اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نسفعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه سلسله مباحث تبیین گزاره‌ها و مواد خام سیاست استراتژیک با مؤلفه‌های دینی، امروز به بخش موجز و مختصری از مبانی دکترین امام صادق علیه السلام اشاره میکنیم و در واقع بخشی از تلقی های دکترینال امام جعفر صادق امام ششم شیعیان جهان رو در خصوص ساخت سیاست عمومی در حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و مسائل مبتلا به یک جامعه با توجه به مؤلفه زمانشناسی و زمینه‌ای که در فرایند رفتار سیاسی و اجتماعی مد نظر هست، بخش موجز و مختصری از اون رو معرفی میکنیم. متغیر برای تمام ائمه مسئله مهم مصلحت دین بوده و امروز هم قطعاً برای امام عصر در هر شرایط زمانی مصلحت دین موضوعیت داره. این رو باید مد نظر داشته باشیم که مصلحت دین مبتنی بر متغیرهایی که از نظر زمانی و مکانی مورد نظر هستن، شرایط و توانمندی های دشمن و گزاره های این چنینی، پتانسیل های خودی و غیره متغیر هست. یعنی در شرایط متفاوت ما مصلحت دین رو بایستی در واقع به یک نسبت مناسبی تنظیم کنیم و بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. سیاست رو بارها اعلام کردیم که در واقع چیزی نیست جز حسن تدبیر و تصمیم و اجرای تدبیر و تصمیم به نحو احسن. لذا نظر به شرایط زمان، مکان، موقعیت نیروهای خودی، توانمندی ها، پتانسیل های موجود و همچنین مقدورات دشمن، حجم تهدید، میزان آسیب های خودی با در نظر داشتن همه این گزینه ها و گزاره هاست که مصلحت دین سنجیده میشه. لذا امام صادق علیه السلام هم همچون سایر ائمه و انبیا شرایط رو بسیار مناسب سنجیدند و بهترین راه ممکن رو، بهترین تدبیر ممکن رو اتخاذ کردند و اون تدبیر رو به بهترین نحو اجرا کردند. طبیعتاً هر کدام از این ائمه اگر جای یکدیگر بودن همون کاری رو انجام میدادن که اون فردی که مورد نظر هست انجام داده. این نکته در تربیت یک عنصر سیاستمدار بسیار حائز اهمیته، شناخت زمان و زمان آگاهی و گزینه‌های از این دست. خب بارها زمان ایشون افرادی مثل ابو مسلم خراسانی و دیگران که از درون ایران علیه امویان اقدام به جنگ چریکی می‌کردند و از جاها و ممالک مختلف قدرت حکومت مرکزی امویان در حال تضعیف شدن بود و اواخر دوران امویان بود و آرام آرام این شورش هایی که اختشاش هایی که مناطق مختلف جهان اسلام رخ میداد، بخشی از اینها خودشون رو منتسب میکردن به خاندان عصمت و طهارت و یکی از این جریان ها که بسیار هم قوی بود جریان ابو مسلم خراسانی بود که بخشی از شعار عمومیش علی‌رغم این که بیش از در بعضی از اسناد تاریخی بیش از 500 هزار نفر در اون کشمکش های چریکی در اون درگیری هایی که ابو مسلم خراسانی و دیگران درگیر بودن کشته شد، یعنی درگیری یک جنگ چریکی بسیار خونین و گسترده، اما یکی از ادعاهای نیروهای اینها این بود که منتسب به در واقع خاندان اهل بیت هستند و ارتباط و تعامل دارن و برای تحقق حکومت به گونه‌ای که از خاندان در واقع عصمت و طهارت کسی حکومت رو دست بگیره اینو تلاش میکنن. حتی پیغامی هم که برای امام صادق علیه السلام میفرستند امام میفرمایند که نه شما از مردان ما هستید، نه مشی و راه و روش ما با شما منطبقه، ولی ذات تایید نمیکنن. حالا صورت عمومیش اینه که اگر ببینیم در یک مقطعی کسی یک حرف این چنینی به یک امامی، به یک نبی و پیامبری زد، اون فوراً باید بگه خب خیلی خوب شد، من یه تعداد زیادی نیرو پیدا کردم، حالا باید با همینها عملیات کنم. اما نه، اساساً راه و روشی که انتخاب میکنن با توجه به مصلحت دین ساز و کارهای متفاوتی رو برمیتابه و میبینید که تایید نمیکنه عملکرد چهره مثل ابو مسلم و گزینه‌های دیگران. زمان سایر ائمه این گونه بوده. آحاد جامعه ممکنه یک استنباط‌های دیگه‌ای داشتن، یک راه و روش دیگه‌ای رو برمی‌گزیدن، اما مصلحت سنجی اون امام معصوم، نظر به شرایط زمان، مکان، موقعیت دشمن، پتانسیل نیروهای خودی و غیره، یک راه و روش دیگه‌ای رو برمی‌تافته. اینها درس بسیار خوبی است برای کسانی که در عرصه سیاست تبیین می‌کنن حسن تدبیر رو و اجرای اون تدبیر رو به نحو احسن. در ادامه حرکت امام سجاد علیه السلام که نظام سرمایه ایمان رو، سرمایه گذاری بر روی ایمان رو تبیین میکنن و بار حوزه سرمایه ایمانی رو بست میدن از یک سو، و ما به ازای عمل کرده امام پنجم، امام محمد باقر علیه السلام که لایه های مختلف علم رو میشکافند و حالا دیگه اون ایمانی که امام سجاد در واقع که برگشت جامعه زمان امام سجاد و بعد از واقعه کربلا به عصر پیامبر و دوران عصر جاهلیت و قبل از اسلام، با این تفاوت که بدعت‌های متعددی هم گذاشته شده بود، این حوزه رو در واقع تعمیق بخشیدند، ایمان رو مجدداً امام سجاد علیه السلام تثبیت کردن از در بین هسته های خودی، و امام باقر علیه السلام با شکافتن هسته های علم زمینه رو برای اینکه اون ایمان جنبه عقلی و علمی هم پیدا کنه و علوم مختلف شکافته بشه و اون ایمان ممزوج با گزاره‌های عقل بشه، این حرکت رو به صورت کامل در یک حرکت خطی به جلو بردن. کاملا عملکرد ائمه قطعات پازلی است که رفتار همدیگر رو کامل میکنه با توجه به شرایط عصر و زمان شناسی. امام سجاد، امام صادق علیه السلام هم بایستی عملکردی رو ارائه میکردن که حرکت پدر بزرگوارشون یعنی امام باقر علیه السلام رو کامل کنه، و این نبود که یک حرکت جزیره مانندی صورت بگیره منفک از همدیگه. اقدام ویژه در اینجا نکته بسیار مهمی است که اون علمی که در زمان امام باقر هسته های شکافته شده علم و علم تولید شده، حالا زمانی بود که بایستی در امام صادق با کارکرد فرهنگی بست و توسعه پیدا می کرد. روش شناسی امام صادق علیه السلام در حوزه فرهنگ روش شناسی است که اگر دکترین امام صادق علیه السلام معیار نهادهای تصمیم ساز فرهنگی کشور ما در سطح کلان جمهوری اسلامی قرار می گرفت، در 25 سال گذشته ما در حوزه جنبش تولید فکر و حوزه نهضت‌های نرم افزاری قطع به یقین به نتایج بسیار مثبتی رسیده بودیم، نه اینکه تازه بعد از 25 سال مجبور بشیم کار رو تازه آغاز کنیم و در حوزه مفهوم جنبش نرم افزاری مطالبی رو آرام آرام ارائه کنیم. خب نه فقط در مورد امام باقر و امام صادق، بلکه شرایط زمان به گونه جلو رفته بود که در اثر بدعت‌هایی که گذاشته شده بود و سوالاتی که پیش آمده بود و مقتضیات زمان، نهله‌های فکری متفاوتی پیدا شدند که به این سوال‌ها پاسخ دادند. از جمله بخشی از حوزه اهل سنت به مرجئه متمایل شد، اشاعره که اخباریگر بودند، جریان معتزله که یک جریان راسیونالیست و خردگرا بودند، و ما به ازای اینها جریان‌هایی که در حوزه تفکر دینی در اهل سنت بست پیدا کردند، مثل حنبلی، مثل مالکی، و در این بیان مسئله شیعه امامی هم بایستی موضوعیت پیدا می‌کرد و خطش رو روشن می‌کرد. پس صرفاً این گونه نیست که امام باقر و امام صادق علیه السلام جریان فکری علمی فقاهت شیعه رو به اوج رسونده باشن، بلکه همزمان در حوزه فقه اهل سنت و در حوزه در واقع تفکرات بیرون از این چارچوب مثل معتزله و گروه های دیگه هم ما با یک اوج حرکت فکری مواجهیم. عنایت بفرمایید به اینکه دامنه جغرافیای جهان اسلام بسیار گسترده شده بود، سوالات متعددی مطرح می‌شد، تعامل با ملت‌هایی که تسخیر شده بودند و اسلام اونجا رفته بود، سوالات متعددی رو به وجود می‌آورد. خود این سوالات زمینه تولید علم بود. علم با سوال و پرسش آغاز میشه. تا پرسشی نباشد، علمی در واقع تولید نمیشه، چون جوابی که به اون پرسش داده میشه، در واقع همون علم تولیدی است. منتهی مراتب بین علم پژوه، آنچه که در پژوهش در پاسخ به یک پرسش تولید میشه، با آنچه که اندیشه میشه حتما فرق بگذارید. الان موزل ما در مسئله جنبش نرم افزاری ابتذالی است که به وجود آمده. خاطرتون هست وقتی جریان های پست مدرن، موج پست مدرنیز رو آمد و حرکتش رو شروع کرد، بعدن هر کس هر کار نامتقارن و نامتوازن و نامتجانسی انجام میداد، میگفت این مثلا یک کار پست مدرنه، این تصویر پست مدرنه، این رفتار پست مدرنه. در واقع هیچ کس شناخت خاصی از پست مدرنیسم نداشت، همینطوری به صورت مبتذل هر رفتار نامتوازنی رو قید در واقع پست مدرن برش میذاشتن. در خصوص جنبش نرم افزاری هم این خطر امروز تهدید میکنه این حرکت بسیار غنی، زیبا، حیاتی و عمیق رو. اون همین خطر هست که متاسفانه میبینیم که هر حرکت پژوهشی رو عنوان جنبش نرم افزاری برش میگذارن. صدها و هزاران سازمان پژوهشی ریز و درشت در سیستم‌های دولتی و غیر دولتی وجود داشته از گذشته و هنوز داره و اینها هم سالانه بودجه‌های تحقیقاتی متفاوتی دارن و پژوهش‌های متعددی ارائه میکنن. حالا عنوانی که به طور عام دارن اطلاق میکنن اینه که هر کس فقط عنوان موارد پژوهشی قبلیش رو و مقدار پروژه‌های پژوهشی که تا حالا سفارش میداده رو از این به بعد عنوان جنبش نرم افزاری داره براش میگذاره. آمار و ارقامایی هم که به خصوص در این هفته پژوهش من از رسانه‌ها شنیدم و در نشریات دیدم و در سازمان‌ها دیدم، هر کس مثلا 100 تا پروژه سفارش داده، مثلا می‌خواستم ببینم تکدیگری در فلان شهر رشد و سیر و نزولش چقدر بوده. حالا این تحقیق و سفارش دادن به 4 تا جامعه شناس، نتیجه این تحقیق پیدا شده، حالا اومدن میگن آقا مثلا در حوزه جنبش نرم افزاری ما اینقدر سطح تحقیقمون رفته بالا. غلظت بیماری تالاسمی مثلا در فلان استان چه اوجی داشته. اینها بابا اینا جنبش نرم افزاری نیست، پژوهش هیچ ربطی به جنبش نرم افزاری و تولید علم نداره. بهترین معیار و میزان و مثال همون مسئله سیب آقای اساق نیوتونه. در پژوهش ما نمیدانیم که ته تحقیق به چه چیز میدانیم که در ته تحقیق به چه چیز میرسیم. میدونیم که مثلا میخوایم بدونیم که وضعیت بیماری تالاسمی مثلا در فلان استان چقدر زمینه ظهور و بروز داره، با یک تحقیقات میدانی بهش میرسیم، میدونیم که میخوایم به چی برسیم، فقط رقمش رو نمیدونیم. یک تحقیق میدانی میکنیم، در انتها مشخص میشه که این قضیه چه بوده. اما کسی نمیتونه به آقای نیوتن بگه برو زیر اون درخت بنشین، اون سیب بیفته، بعد شما چه کار کن؟ شما فرضیه جاذبه رو در واقع تبیین کن و این رو اثبات کن. اساساً در حوزه اندیشه تفاوت حوزه اندیشه با حوزه پژوهش اینه که در اندیشه کسی نمیدونه در انتها به چه چیز میرسه. کسی نمیدونه ارشمیدس اگه بره داخل وان حمام بعد سبک بشه توی آب که قرار گرفت بعد در میابه وزن حجمی چیه، میپره بیرون حمام داد میزنه که یافتم. نمیشه معین کرد کسی 140 واحد رو بگذرونه حتما به این درجه از این علم رسیده پس قدرت تولید فکر. بلکه معنای جنبش نرم افزاری اینه که انسان در واقع کاملا بدون چارچوب به یک اندیشه مشخصی بپردازه، این گزاره‌هایی که پیرامون ما هست و ما همه را علی السویه تلقی می‌کنیم، از متن اینها فکر تولید میشه. کما اینکه اون سیب میلیاردها بار افتاده بود و میلیون‌ها نفر دیده بودن که اون سیب میفته، اما به سادگی از کنارش گذشته بودن. ولی وقتی به نیوتن الهام میشه که چرا این سیب، سوال ببینید، علم با پرسش قرار شد آغاز بشه دیگه، خب چرا این سیب همونجا نایستاد یا چرا این سیب بالا نرفت وقتی جدا شد افتاد رو به پایین، از همین پرسش ساده در این پدیده های پیرامونی ما که همه را علی السویه تلقی میکنیم این قانون جاذبه کشف شد. هیچ پژوهشکده‌ای نمیتونه سفارش بده که آقا شما برو قانون جاذبه رو کشف کن، چون اصلا کسی نمیدونه این مسئله رو. لذا مواجهه و مقابله با ابتذال در مسئله جنبش نرم افزاری یکی از رسالت‌های کلیدی نیروهای دانشگاهی و حوزوی است که متاسفانه یک باره می‌بینیم آمار داده میشه ما مثلا 40% در تولید علم رشد پیش رفتیم، بعد معلوم میشه این 40% منظور تعداد مقالاتی است که به زبان انگلیسی در نشریات خارجی داره منتشر میشه. یعنی آب تولید میکنیم میریزیم به آسیاب علمی بیگانه، بعد میگیم چرا بیگانه از ما جلوتره. اینا نکاتی است که نشون میده ما زمان آگاهی نداریم. خب درست زمانی که شبهات فکری و علمی بسیار متعددی وجود داشت و درست در شرایطی که نهله‌های فکری گوناگونی در مواجهه با این شبهات پا به میدان گذاشتند و پاسخگو بودند، امام صادق علیه السلام مأموریت و مسئولیت پیشوایی و امامت و زعامتی رو عهده‌دار میشن که اینجا این زعامت و امامت سیاسی صرف نیست، اقتصادی و نظامی نیست، مشابه عمل کرده حضرت امیر یا امام حسن یا امام حسین نیست، بلکه رفتار حضرت در این مقطع کاملا فرهنگی است. جنبش و نهضت امام باقر علیه السلام علمی بود و نهضت امام صادق علیه السلام یک نهضت فرهنگی. مصداق و معیار و مدل و الگو برای آنچه که مواجهه با تهاجم فرهنگی در 10 سال گذشته نامیده شده روش شناسی دکترین امام صادق علیه السلام هست. خب نکته بسیار مهم در اینجا اینه که علمی که امام باقر علیه السلام لایه‌های اون رو شکافتن و نه به صورت نسل به نسل از اجدادشون گرفتن تا به پیامبر جلیل القدر اسلام میرسید، اون علم نقطه مقابل اون علم جهل بود. دو نکته کلیدی اینجا موضوعیت داره. اول تبیین نقیض علم یعنی جهل. جهل به طور عمده به دو بخش تقسیم میشه، جهل بسیط و جهل مرکب. آنچه که بشریت رو به انحطاط میکشونه جهل مرکبه. جهل مرکب جهلی است که انسان دانسته های خودش رو مطلق فرض میکنه، دانسته های انحرافی خودش، دانسته های نامیمون و نامناسب خودش رو، دانسته های ناسواب خودش رو، این رو حق تصور میکنه و مبتنی بر اون اعمالی انجام میده، اون اعمال رو هم به ثواب فرض میکنه و هیچ نقدی رو بر نمیتابه. مصداق های جهل بسیط امروز همین مفاهیمیه که میشناسید. تشبث بی حد و حصر به مفهوم حقوق بشر و هیومن رایتس در غرب این جهل بس جهل مرکبه. نه برای انسان غربی که آگاهانه این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو طراحی کرده، مبتنی بر پارادایمش که انسان محوری و قهر از خدا و پشت گردن به خدا بوده. جامعه‌ای که امروز بیش از 60 و 62 تا 68 درصدش جامعه ایست که اساساً کاری با خدا نداره، خدا براش مرده است. جامعه ای که ارتباطی با خدا نداره، لا مذهب بیدینه. اون جامعه این چارچوب برای خودش پذیرفته. جهل مرکب از کسی است که مثلا مسلمان ماه رمضان روزه میگیره، در شبانه روز 5 وعده نماز میخونه، بعد احساس میکنه که معیاری به نام حقوق بشر قابلیت پیاده کردن داره. این جهل مرکبه. دموکراسی رو فرض مطلق تلقی میکنه، حالا که اگر به دموکراسی در قرآن توجه کنه میبینه که اساساً دموکراسی غربی هیچ جایی در اسلام نداره. بعدم پشت تریبون‌های مجامع جهانی قرار میگیرن، میگن اونهایی که معتقدن اسلام با حقوق بشر و دموکراسی در تعارضه، اینها این چیزا رو نمیشناسن، خودشون این چیزا رو نمیشناسن و اهل این نیستن که بیان مناظره کنن، اهل این نیستن که دیدگاهشون رو به تضارب آرا بگذارن. سابقه سالها و سنوات گذشته این رو ثابت کرده که یک طرفه حرفاشون رو میگذنن و هر وقت برخورد باشون صورت بگیره دیگران رو به این که اهل منطق نیستن در واقع متهم میکنن. اما دچار جهل مرکبن. جهل مرکب همون علمی است که پناه میبریم به خدا، من علم لا ینفع، علمی که نفع نمیده، بلکه همون است که حجاب نوره. یک چیزی رو گرفتن و میدونن در خوشبینانه ترین حالت که بگیم مغرض نیستن، ساده لوحانی هستن که گزاره‌های علمی رو دریافت کردن، جهلشون بر جهلشون افزوده شده. اگر فقط انحراف و انحطاط فکری خودشون بود کفایت میکرد، شاید میگفتیم آقا داره میره بیفته توی چاه، هرچند که ما مسئولیت داریم، میگه که تو چون بینی که او تاریک و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. خیلی خوب، این گناه رو حتی ما بر خودمون مستولی میکنیم که این حالا که میخواد بره بیفته توی اون چاه نمیپذیره هیچ انتقادی رو، ما هم رهاش کنیم، چون امر به معروف و نهی از منکر زمانی موضوعیت داره که بدانید طرف میپذیره. اما زمانی که این مسئله معیاری میشه که دیگران رو به گمراهی بکشونه، اینجا هیچ سکوتی جایز نیست. این میشه ویژگی زمانشناسی در ساخت سیاست استراتژیک، که جهل مرکب برخی که دموکراسی، لیبرالیسم و سیویل سوسایتی و جامعه مدنی و گزاره‌هایی مثل هیومن رایتس و حقوق بشر رو میگیرن، بعد جامعه مدنی رو میان میگن مدینت النبی، حقوق بشر رو میان میگن همون است که اسلام میگه در خصوص حق انسان، لیبرالیسم رو میان آزادی و رهایی ترجمه میکنن در اینجا، و دموکراسی هم به گونه برمیتابن که رأی و نظر مردم بی حد و حصر مجازه، حتی اگر رأی و نظر خدا رو نقض کنه. هر چهار گزینه این مسئله عین کفره، اونم کفر مطلق. کفر مطلق به این معنا که روی حقیقت ناب رو میپوشونه. نه رأی و نظر مردم اینقدر مطلقه تا جایی که وارد حریم رأی و نظر خدا بشه، نه لیبرالیسم آزادی مورد نظر دینه، نه حقوق بشر مورد نظر اعلامی جهانی حقوق بشر مساوی با حقوقی است که مد نظر اسلامه، گزینه‌های از و نه جامعه مدنی و سیویل سوسایتی غربی مدینت النبی است. این چهار تا گزینه رو بارها گفتیم، اما بنده که نمی‌بینم کسی حد و قوارش در حوزه‌های فکر و علم اونی باشه که بتونه بیاد تو این زمینه‌ها یا در حوزه غربیش یا در حوزه دینیش مناظره کنه. پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در یک جهل مرکبی ماندن، این جهل مرکب رو تبیین و تشریح و توضیح میکنن و انسانها رو با این جهل مرکبشون به در واقع اسفل از سافلین میکشونن. اون اسفل از سافلینی که غربی جماعت اونجا میره، غربی جماعتی که با همین سیویل سوسایتی و جامعه مدنی، با همین لیبرالیسم و اباهیگری، با همین دموکراسی بی حد و حصر که پرونوکراسی است نه دموکراسی، و با همین گزینه‌ها و گزاره‌های حقوق بشر و هیومن رایتس امروز بیش از 62% لائیک، بیش از 62% بی دین و لا مذهب و بی خداست. به قدری اهتمام دشمن به حمله به مقدسات و به حریم دین عمیق و همه جانبه و گسترده شده که روز گذشته در روزنامه‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم که از قول نخست وزیر کشور 3-4 میلیونی نروژ که در اونجا همجنس بازی مردان و تشکیل خانواده مردان، یعنی گزینه‌ها و گزاره‌های قوم صدوم و قوم لوط که به خاطر اون آتش از آسمان باریده شد، در اونجا در قانون اون کشور رسمیت داره مبتنی بر همین حقوق بشر، این فرد میگه من در نشستی که روز فردا وقتی وارد به ژنو میشم در اونجا حتما با رئیس جمهور ایران در خصوص این که به تعهداتتون در مورد حقوق بشر باید عمل کنید حتما بهش تذکر خواهم داد و ازش خواهم خواست که فضای حقوق بشر رو شما بیشتر در ایران رعایت کنید. یک جایزه دادن به همون، حالا رئیس جمهورمون هم وامدار کردن باید جواب بدید، رسما میگن تو روزنامه های ما هم منعکس میشه. این جهل بسیط اون قومه و جهل بسیط کسانی که به این نظام جهانی تن در میدن. اینجا نکته گزینه مهم اینه که رضایت خلق و رضایت شیطان رو بر رضایت خدا میخرند. این جهل بسیط. کسی که لباس روحانیت بر تن داره، عمامه مشکی داره، یعنی فرزند و ذریه پیامبره، باید پیامی که به غرب میبره دعوت به اسلام باشه، دعوت به حق باشه. کشور 70 میلیونی شیعه، کشور 70 میلیونی ایران، کشور امام زمان باید ازش رئیس جمهوری که به بیرون مرزها میره دعوت به حق کنه، دعوت به مفاد فقهی و حقوقی شیعه کنه، نه اینکه در روزنامه‌های جمهوری اسلامی این قید بشه که نخست وزیر کشور همجنس باز نروژ که کفرستانی است که در واقع قطب شمال اسرائیل محسوب میشه، در یک چنین فضا و در یک چنین کارکرد و چارچوبی چه اتفاقی میفته؟ نخست وزیر نروژ به ما برای ما خط و نشون میکشه که من میخواهم از رئیس جمهور ایران که رعایت کنید، تن در بدید به این مفاد. میدونید چرا انقدر شیر شدن؟ چون افرادی که دچار جهل مرکب بودند وقتی میخواستن رئیس جمهور بشن، به جای جامعه مهدوی گفتن جامعه مدنی. اون کلمه نامتجانسی که گفتم، اگر یه دفعه نخست وزیر نروژ، رئیس جمهور فرانسه یا نخست وزیر مثلا انگلیس بگن ما میخوام جامعه مهدوی رو پیاده کنیم، شما اینجا بهت زده انگشت به دهن میمونید. آقای ژاک شیراک تو کشور ژان ژاک روسو، امیل دورکیم و دکارت میخواد جامعه مهدوی رو پیاده کنه. تو کشور امام زمان هم چه اتفاقی افتاده؟ سیویل سوسایتی سکولارهای اومانیست ایندیویژوال کاملا لائیک رو میارن پیاده میکنن به جای چه چیزی؟ به جای مفهوم کلیدی مدینت النبی. مدینت النبی جامعه بود که در اون اخلاق تتمیم، مکارم اخلاقی تتمیم یافته بود. آیا در 6 سال گذشته در جمهوری اسلامی اخلاق اجتماعی مردم رو به صورت روزافزون بهتر شد یا نه؟ آمار فسق و فساد و فجور بیشتر شد یا نه؟ زمان آگاهی یعنی این. ابو مسلم با همه نیروهاش، امام صادق نیاز نداشت جنگ چریکی را بندازه. دفاع از اسلام مواجهه فرهنگی بود. این مواجهه فرهنگی تبیین جهل بود، جهل مرکبی که موضوعیت پیدا کرده بود، جهل مرکبی که معتزله، اشاعره، مرجعه، خوارج و دیگران در درون اسلام بس داده بودند. از همه جا هم این تفکر التقاطی ریشه دوانده بود. دار و ترجمه هایی که یکی پس از دیگری ایجاد می شد و فرهنگ یونانی و فرهنگ هندی و چینی رو در درون جهان اسلام ترویج می داد و دین رو تعطیل می کرد، شرایطی بود که مواجهه حضرت رو برمی تافت. جهل مرکب، آن کس که نکته ای را می داند و این نکته رو مطلق فرض می کند و به همین نسبت به اون عمل میکنه، نقدی رو هم تو این زمینه بر نمیتابه. این نکته اول. دومین عملی که امام صادق علیه السلام تبیین کردن باش مواجه شدن، مواجه صورت دادن، این بود که دشمن شناسی کردن. دشمن شناسیشون بیرونی نبود، آمریکا نبود، اسرائیل نبود. دشمن شناسیشون جریانهای پیرامونیشون نبود، مرجعه و نمیدونم معتزله و اشاعره. دشمن شناسیشون توجه دادن ما انسان‌ها به این بود که دشمن در درون خود ماست. آنچه که جهل مرکب و برای انسان رقم میزنه نفس خود انسانه. لذا نفس شناسی و دشمن شناسی درونی رو رقم زدن. این شد گزینه دوم. چون اگر من به خودم پرداختم متوجه میشم که نظام و دستگاه معرفتی من الان در چه حدی از کیفیته؟ و در مواجهه با پدیده‌ها در پیرامون خودم به چه حد از دریافت رسیدم. هر کلمه زیبایی رو، چون اخیراً زیاد میشنوید که این مفاهیمی که در حقوق بشر غربی آمده جهان شموله. بله، حقوق بشر جهان شموله. همه ادیان و مکاتب و نهلهای فکری بشری و الهی این مفاهیم رو دارن. اما باید ببینیم در پشت این واژه چیست. آقا لیبرالیسم یعنی آزادی، این مفهوم جهان شموله. بله، ولی این آزادی، این اباحیگری با آزادی مورد نظر اسلام خیلی فرق میکنه. آمدن لیبرالیسم به معنای نفی مطلق اسلامه. خب اینجا آنچه که موضوعیت پیدا کرد خودشناسی است، یعنی دشمن شناسی درونی لازمش رجوع به خود و رفتن به درون خود و دریافت خود و اکولوژی و خودشناسی است. پس 1. تبیین نقیض علم، علمی که پدر بزرگوارشون امام محمد باقر علیه السلام شکافت اون رو، یعنی جهل، تبیین جهل، اون هم به خصوص جهل مرکبی که به وجود آمده بود لایه لایه در افکار عمومی. دومین مسئله این بود که توجه بده آحاد جامعه رو و مؤمنین و مسلمین رو به دشمن شناسی، و این دشمن شناسی در درون خود انسانه، از خودشناسی نشأت میگیره. خب آنچه که مانع شناخت خود و دشمنه اینه که انسان خودش رو مطلق فرض کنه. من این فکری دارم، اینو مطلق میگیرم، هیچ نقدی رو بر نمیتابم، مبتنی بر اون فکرم عمل میکنم، اصلا از شما هم هیچ انتقادی رو، هیچ تذکری رو بر نمیتابم. اونجایی که حضرت امیر میفرماد به من تذکر بدید، اون امام معصوم، بنده در جهل مرکب خودم به جایی میرسم که اصلا از شما تذکری رو بر نمیتابم، چه بسا تفکر شما و آنچه که شما استنباط کردید بهش رسیدید کاملتر از دیدگاه من باشه. اما من از خود دور خودم دیواری کشیدم، نقد در درون خودم رو بر نمیتابم. نتیجه این جهل مرکب ممانعت از خودشناسی و اون دشمن شناسی است. حالا وقتی که این جهل رو بخوایم بزداییم، باید علم جایگزینش کنیم، مبتنی بر همون قاعده کلیه لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. پس بایستی دیو رو بیرون کرد که فرشته، دیو جهل رو بیرون کرد که فرشته علم و حکمت در انسان ریشه دار بشه. تعریفی که امام صادق علیه السلام ارائه میکنن از عدل با تعریف بقیه متفاوت. این تعریف در حوزه فردی و اجتماعی قائم به نفی جهل و جایگزینی علم. عدل از منظر امام ششم علیه السلام به این معناست که غرایز انسان تابع قوه عقل و خرد انسان قرار بگیره. عدالت از منظر امام صادق علیه السلام به این معناست که هر کسی که قادر شهوت و غضب و حب دنیا و گزینه‌های دیگه همه رو، تمام غرایزش رو، امام علی علیه السلام از عدالت میکنن که یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، این تعارضی وجود نداره. این هم یعنی همین، یعنی وقتی میگیم هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، یعنی غرایز باید تابع سیطره عقل باشن. انسانی که عقلش سیطره داره بر غرایزش، عقلش زینت ایمانشه، این انسان قویست. انسانی که عقل در اون ضعیفه، اگر مؤمن هم باشه، ایمانش تحت تأثیر گزینه‌ها و گزاره‌های شهواتش در شرایط مختلفی که امتحان میشه در طول زندگیش قرار میگیره و ایمانش هم فاسد میشه، از دست میره. لذا عدالت از منظر امام صادق علیه السلام به این معناست که غرایز انسان بایستی تبعیت کنه از حکم عقل. این میشه فردی. اگر این محقق شد، جهل زدوده میشه. بین جهل و علم عدالت در اینجاست که چون علم در حد کمالش عقل اون رو رقم زده و در اعلاترین درجهش که حکمت میشه به یقین منتج میشه، بالاترین مرتبه ایمان یقینه که از اسلام بالاتره، این حوزه تسلیم انسان که تسلیم به عقلانیت خودشه، که این عقلانیت به یقین رسیدن حوزه فکر و حکمت اون هست، حالا دیگه اینجا تمام اون خواهش ها و تمناها و کشش ها و کنش ها بایستی تحت تأثیر گزینه و گزاره کلیدی حکم عقل قرار بگیره، که هر آنچه که عقل میپذیرد شرع هم میپذیرد و هر آنچه که شرع بگوید عقل هم تایید میکند. این میشه عدل. این یعنی نفی جهل. در یک چنین فضایی، در حوزه اجتماعی، وقتی من این نسبت رو با خودم داشتم، این نسبت تبدیل میشه به عدل، یعنی حکم عقل رو بر خواسته ها و غرایز و نفسانیات مستولی کنم، و وقتی این نسبت رو نسبت به جمع رقم بزنم، عنوانش میشه از دید امام صادق علیه السلام انصاف. عدل و انصاف. این عدل و انصاف رو به صورت عمومی باید ببینیم، فردی و اجتماعی. حق النفس میشه عدل، حق من بر خودم اینه، حقی که باید بر خودم، در غیر این صورت ظلمت نفسی، ظلم به نفس خودم و جور به نفس خودم صورت گرفته. این ظلمت نفسی اینه که عقل من تابع غرایز من قرار بگیره. اما اگر غرایز من تابع حکم عقل من قرار گرفت، آنچه که محقق شده عدله، این میشه حق و نفس. تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بکاوید، چنین حقی برای انسان قائل نیست. از شما میپرسم، در نظام پرونوکراتیک و لیبرالیستی غربی مگر غیر از اینه که انسانها عقل و خردشون تابع هوای نفسشونه؟ شمار کازینوها، کاباره‌ها، دانسینگ ها، نایت کلاب ها و آمار فسق و فجور و فساد و شهوت به اوج رسیده انسان غربی این مسئله رو گواهی میده که انسان غربی بر خلاف ادعایی که میشه اونجا مهد و سرزمین تفکر و فلسفه است و اونجا همه دارن کانت و هگل سق میزنن، اصلا همچین چیزی نیست. انسان غربی حتی تفکر فلسفیش در راستای آن چیزیست که گفتیم هدونیسم، در راستای زمین سازی و تبیین عقلانی بهره‌وری بیشتر در لذت شهوت. پس عدل نیست، جامعه مدرن جامعه عادلی نیست، چون عقل انسان تابع غرایز انسان قرار میگیره و غرایز انسان هست که عقل رو هدایت میکنه. و این عقل مثلا در سکس شاپ هاشون، سکس شاپ مغازه های سکسیشونه، ده ها هزار قلم کالا و داروی جنسی برای در واقع این که بیش از پیش لذت جنسی ببرند تولید میشه. ببینید عقلشون هر دارویی رو که بخوان تولید کرده، هر وسیله در واقع تکمیلی و کمکی رو براشون آماده کرده، هم برای همجنس بازها هم برای افراد فاسق. این چیست؟ مگر غیر از اینه که این عقل در اختیار نفس قرار گرفته و در اختیار شهوت؟ این عدل جهل مرکبشون، اون خردی هم که دارن در راستای شهوات به کار گرفته. خودشناسی هیچ جایی در غرب نداره، چیزی به نام اگولوژی در تفکر غربی شناخته شده نیست. حالا وقتی که به اینجا رسید کار، نکته بسیار کلیدی این میشه که انسانی که حکم عقلش بر شهوات و نفسانیاتش غالب هست، این انسان عادله. این میشه حق و نفس. این هیچ جایی در هیومن رایت نداره. وظیفه مسلمانه که این رو تبیین کنه، بیاره معیار حقوق بشر و هیومن رایت غربی رو هم در عمل و هم در تئوری روبروی این بگذاره، ببینیم چقدر قوت داره هیومن رایت و حقوق بشر غربی نسبت به این حقی که برای بشر در دین دیده شده. و گام دومش که امام صادق میفرماد مسئله انصافه. حالا من حکم عقل رو بر نفس و غرایزم مستولی کردم، اینجا عدالت رو در مورد خودم رعایت کردم، عدالت من در مقابل شما به عنوان ناس و مردم اینه، یعنی حق و ناس، حق شما بر من اینه که حالا حکم عقل رو در مورد غرایز خودم به نسبت با شما رعایت کنم. این میشه انصاف. کشش ها و کنش های من این که من رسیدم سر چهار راه بخوام زودتر از شما رد بشم به هر قیمت ممکن، نه، اینجا انصاف را حکم میکنه که در واقع حکم انصافه، چون حکم انصاف حکم عقله که شما رو بر بتابم و در واقع این حق رو برای شما ببینم. و اوج کلان این مسئله حق الله است. حق النفس، حق الناس و حق الله، این سه حوزه حق حقوقی است که امروز در مواجهه با انحراف‌های فکری وظیفه هر مسلمانی است. دیر نیست که ببینم بر تاخچه اتاق‌هاتون و در هارد کامپیوترتون و در گنجه کتابخونه‌تون به جای قرآن منیفست اعلامیه جهانی حقوق بشر رو گذاشتید و بهش مؤمنید و از اون تبعیت می‌کنید. شکستن بت این مفاهیم امروز گزینه و گزاره اصلی رفتار هر متفکری است و هر انسان دردمند و متدینی. بهوش باشید که انسانهای پیرامون شما که سرشون به زندگی عمومیشون گرمه، قفلت کنیم قطعه به یقین ایمان اونها هم صدمه خواهد خورد، چون با جهل مرکبی که بعضی از افرادی که روشنفکر نامیده میشه، با کمال تأسف روشنفکر، هر آنچه که در تاریخ این مملکت من ارزیابی کردم، روشنفکر کسی است که اسیر جهل مرکبه. هر روشنفکری رو شما نگاه کنید اسیر جهل مرکبه. به موازات شهید مطهری ها که آزاداندیش بودند، کسانی که نقطه مقابل اینها قرار میگیرند تاریک اندیشن، روشنفکریشون چیزی نیست جز گزینه و گزاره بسیار مهم جهل مرکب. و ما در مقابل اینکه جهل مرکب برخی روشنفکرها میتواند ملتی رو به انحطاط بکشونه، وظیفه نداریم سکوت کنیم. عدل و انصاف. خب وقتی به اینجا برسه که من عقلم به درجه یقین که رسیدم و به حکمت اون نایل شدم، عقل من غرایز من رو به تبعیت خودش در بیاره و مهار کنه و به نسبت با شما به انصاف عمل کنم، عدل و انصاف موضوعیت پیدا کنه، همه اینها در درون خود من هست. دشمن شناسی، خودشناسی، جهل مرکب، زدودنش، تحقق علم، تحقق تسلط عقل، سلطان تن بر غرایز و نفسانیات، رعایت به انصاف با دیگران، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که انسان از معاصی دور میشه. دور شدن از معاصی این رسیدن در لحظه های رسیدن به عصمته، عصمت نسبی. عصمت خیلی اهمیت داره، به این توجه کنید. 124 هزار پیامبر، 12 امام معصوم. دیروز با یکی از دوستان پروژه حکمت فاطمی بحث این عصمت حضرت زهرا بود. ببینید فقط دو تا زن معصوم ما میشناسیم، حضرت مریم و حضرت زهرا. این نکته خیلی مهمه که زن معصوم، مرد معصوم میتواند با زن غیر معصوم ازدواج کند، اما زن معصوم با فرد غیر معصوم ازدواج نمی کند. اگر بود، حد اقل هم کفویش اینه که باید همتراز باشه با معصومیتش و با درجه ایمانش. لذا میبینید که برای حضرت زهرا حضرت امیر وجود داره، اما برای حضرت مریم هیچ مردی پیدا نشد، چون هیچ معصومی اون روز نبود. این یک درس داره به خصوص برای خانم ها که در هم کفوی حتما درجه ایمان و اخلاق و اعتقادات مرد زندگی شما حداقل باید همکف و همتراز شما باشه، از شما کمتر نباید باشه. ببینید پیامبران و معصومینی که مادر معصوم داشتن، حضرت عیسی و امام حسن و امام حسین، این سه نفر فقط مادر معصوم داشتن. تنها خانواده معصوم خانواده و زوج حضرت امیر و حضرت زهرا هستند. این استثناءات رو باید بررسی کرد در تبیین جامعه مهدوی. معصومیت بری بودن از معصیت، و این بری بودن از معصیت رو در جامعه جعفری، در جامعه صادقی که انسان دشمن درون خودش رو میشناسه، این جهل رو میزدایه و عقل رو حاکم میکنه بر غرایزش و آرام آرام به سمت یقین میرسه، در اینجا میشود انسان تابع جامعه صادقی در درون جامعه مهدوی آینده آرام آرام بعضی لحظاتش معصوم باشه. میگن یک کسی وارد شهری شد، دید سنگ قبرها همه مثلا چند ساعت، ایشون چند ساعت زندگی کرده، اون چند ساعت. گفت آقا اینا همه انقدر بچه بودن از بین رفتن؟ گفتن نه، اینا اون مقداری که مثلا فرض کنید فکر میکردن رو عمر خودشون تلقی میکردن. ما هم اگر بخوایم حساب کنیم که چه لحظه هایی معصیت نکردیم، گناه نکردیم و نزدیک شدیم به عصمت، چقدر از عمرمون در 24 ساعت زندگیمون اون ساعت هایی که گناه نمی کنیم یا فکر گناه نمی کنیم رو اگه بتونیم کنار هم بچینیم، اون میزان خالص زندگی ماست. گناه نکردن مبتنی بر ایمان، گناه نکردن مبتنی بر اینکه خود رو در محضر خدا دیدن. عالم محضر خداست. اون چند لحظه‌ای که با خدا هستیم، اون لحظه‌ای که با خدا هستیم ازش دور نیستیم، احساس می‌کنیم الان در حضور خدا هستیم. جامعه صادقی چنین جامعه است. جامعه شمشیر کشیدن و پذیرفتن نیروها و قوای تحت امر ابو مسلم و جنگ را انداختن نبود. جامعه صادقی، جامعه جعفری، یک جامعه بود که باید انسانها رو به شمشیر میکشیدن علیه دشمن درون خودشون، علیه نفسشون، اونی که جلوی این که عقل اونها بتواند بر غرایزشون حاکم بشود رو گرفته بود، بلکه برعکس غرایز داشت بر عقل حاکم میشد. پس جامعه صادقی یک جامعه اهل عصمت، البته عصمت نسبی، نفی معصیت، و این رو ما باید درس بگیریم. بخش و لحظاتی از زندگیمون رو بررسی کنیم هوشیارانه و آگاهانه. اون لحظاتی که معصیت نمی کنیم رو، مثل که زمانی که آدم روزه میگیره مراقبه که چیزی نخوره که باطل بشه، سعی کنیم روزه عصمتمون رو با گناه و معصیت افطار نکنیم. بعد از اینکه عصمت نسبی و یقین عمومی برای فرد و جامعه حاصل شد، جامعه به سعادت میرسه. سعادت از منظر حضرت تعریف خاص و ویژه‌ای داره، این رو باید مد نظر داشته باشیم. ایشون میفرماد که وقتی خدا اراده میکنه به بندش منت بگذاره، در نفس او شوق به نیکی ها رو در واقع پروار میکنه. انسان شوق پیدا میکنه که عمل نیک انجام بده. وقتی این شوق به وجود اومد، میاد کار تکمیلی رو انجام میده، قدرت انجام اون نیکی رو هم در انسان میگذاره و به انسان میده. این ذوق به اون عمل نیک و قدرت انجامش سعادت و برای انسان کرامت رو به ارمغان میاره. سعادت نیل به غایت، لذت مطلق، ذوق در ذات اقدس حق شدن. شوق در انسان ایجاد کنه به نیکی و قدرت انجامش رو هم به انسان بده. این محقق نمیشه مگر انسان اون مراتب شش هفتگانه قبلی رو عملی کرده باشه. جهل رو بشناسه، دشمن رو بشناسه، از درون خودش این رو بزداید و جایگزین این مراتب، یعنی اینکه غرایز بر عقل حکم کنن، عقل رو بر غرایز حاکم کنه و عصمت رو رقم بزنه، آگاهانه عالم رو محضر خدا بداند و آگاهانه از معاصی دوری گزیده و عصمت رو بپذیرد، عصمت نسبی، حالا اون عصمت که ویژه معصومین ائمه و انبیاست. و وقتی این اتفاق افتاد به سعادت میرسه. جامعه صادقی یک جامعه سعادت محوره، نه امنیت محور. بارها من اعلام کردم به هر جهت توی این کشور بیشتر از هر کسی شاید من امنیت ملی رو درس دادم، اما من معتقد به وجود شورای امنیت ملی در کشور دینی نیستم. امام حسین اگر امنیت میخواست خودش، خانوادش و یارانش، اون اقدام رو در کربلا رقم نمیزد. یک چیزی بالاتر از امنیت امام حسین وجود داشت و اون سعادت امام حسین و خانوادش بود. امام علی علیه السلام میدانست که در مسجد کوفه شهید میشه، اما امنیتش تابع سعادتش بود و آگاهانه وقتی موقع نماز خوندن اون شمشیر بر فرق ایشون فرود آمد، گفت فست و برب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم، به سعادت رسیدم. جامعه صادقی در جامعه مهدوی، این جام کار کرده جامعه جعفری، جامعه است که شورای عالی سعادت ملی داره، سعادت افراد و سعادت ملت. خیلی ساده نرمش اینه، شما خود بگید آقا آمار جرائم و جنایت و حمله دشمن و گروگانگیری و اینجور حرفا آمارش پایین اومده، امنیت ایجاد شده. این حکومت بگه آقا من تونستم امنیت ایجاد کنم، این به جای خودش. از حکومت دینی در جامعه صادقی، جامعه جعفری و جامعه مهدوی این خواسته است: حاکم اسلامی از 50 به علاوه 1% شهروندانت که از این دنیا رفتن، می توانی تضمین کنی که اینها رستگارن در محضر خدا؟ حکومت اسلامی معیارها و نرمهایی باید داشته باشه که از هر 100 نفری که میمیرند 50 به علاوه 1 نفرش حداقل بگه فستو به رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که از این دنیا که دارم میرم رستگار شدم. این معیاری است که در جامعه مهدوی موضوعیت داره، این معیاری است که جامعه صادقی و جعفری مبتنی بر اون طراحی شده. سعادت محوری نه امنیت محوری. امنیت انسان غربی خیلی کیفیتش بالاست، سلاح اتمی داره، سیستم بهداشت درمانش بالاست، پلیس خیلی قوی داره، اما در جامعه مدنی غربی انسان آیا بعد از مردنش به اون امنیت ابدی مطلق رسیده، به سعادت مطلق رسیده؟ پاسخ رو خودتون بدید. اما حاکم اسلامی وظیفش چیست در جامعه مهدوی؟ مبتنی بر گزاره و گزینه‌ای که امام صادق علیه السلام رقم زدن، جامعه سعادت محور باید باشه و جامعه سعادت محور قایت رو در این مسئله میبینه و این گزینه و گزاره چیزی نیست جز این که ما امنیت رو باید تابعی از سعادت تعریف کنیم. در حوزه علوم استراتژیک دین پایه ما قطعاً بالاتر از امنیت ملی و نشنال سکیوریتی بایستی سعادت ملی رو تعریف کنیم. در جمهوری اسلامی بایستی ما شورای عالی سعادت ملی داشته باشیم که فوق شورای عالی امنیت ملی باشه. این گزینه و گزاره مقدم بود بر کارکرد و حوزه عمومی عمل امام صادق علیه السلام در رفتاری که ایشون صورت دادن. به هر جهت در این فرایند کار فرهنگی است. کار فرهنگی که گفتیم کشت و زرع، این کشت و زرع بود، یعنی زمین رو آمایش کردن، زمین آمایش میکنن، آماده میکنن برای کشت و زرع. آیش و آمایش خود انسان، آیش و آمایش خود انسان دوری از جهل مرکبه، خودشناسی، نفسشناسی و گزینه‌هایی از این دست. این نکات رو که به صورت عمومی عرض کردم مؤلفه‌های موجزی است در این حوزه. ایشون موفق شدن 4000 شاگرد رو در رشته‌های علمی مختلف بپرورانند و اینها رو جانشون رو آمایش کنند، آیش کنند، بذر معرفتی مناسب رو در اونجا کشت کنند و اسلام رو نهادینه کنند. اینجا قاعده و قواعد هدایت بشر یعنی فقه رو پروراندن و فقه جعفری و مذهب شیعه از اینجا به بعد در واقع دیگه کاملا به صورت یک مکتب در آمد. حوزه مدرسیش موضوعیت پیدا کرد، به صورت یک مکتب در آمد و آنچه که امروز به ما رسیده از حاصل زحمات امام ششم علیه السلام هست که موفق شدن در این کار فرهنگی این رو رقم بزنن. کار فرهنگی و کار علمی یعنی کاری که امام باقر و امام صادق علیه السلام انجام دادن. در طول نهضت زعما هم این 61 نفری که بعد از غیبت کبرا کار رو انجام دادن، همشون شیوه عملشون از همین مسئله تبعیت کرده. اونایی که موفق بودن، علامه هلی، شیخ مفید، سید رضی، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه و بزرگانی که امروز هستن. این گزینه و گزاره ها مؤلفه های موجزی است و کلید واژه هایی است که هر بخشش رو بخواید دنبال کنید به طور عمومی این امکان وجود داره که ما مفاد عمومی سیاست استراتژیک رو برای هدایت جامعه دینی در اختیار خواهیم داشت. ببینید چقدر از اصل خودمون فاصله داریم، چقدر. و متاسفم که اعلام کنم بیش از 4/5 آنچه که در دانشگاهمون امروز میآموزیم و میآموزانیم لایه لایه اضافه کردن بر جهل مرکب خودمونه. و این که گناه عظیمی است، نمیدونم چجوری ما میخوایم جواب این رو بدیم که بر جهل مرکب دیگران میافزاییم. و اینجا این نقد ها رو باید بر خودمون بپذیریم. و السلام و التماس دعا.